سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك هستیم و بحثای مفصلی داره. آیه نفر، آیه‌ای که انتظار می‌رود از فردا همه آیان این آیه را حفظ باشن، چون طلبگی همه آیات قرآن آیات طلبگیه همش. اما این آیه بالخصوص بحث طلبگی رو مطرح کرده و مفصل بحثایی داره که به درد ما طلبه ها میخوره و بسیار جا برای کار داره که حالا خواهید دید. پارسال فکر میکنم بودن 40 روز ما در محضر این آیه شریفه بودیم، هر روز یه چند دقیقه ابتدای ساعت بحثایی داره، خیلی مفصل خیلی مفصل. آیه طلبگی، آیه مخصوص طلبگی، حالا توضیح بدیم. امروز به توضیح این میرسیم که مقدماتشو بگیم مقدمش از این قراره که سوره توبه رو خب باید خوند. اگه ما بخوام یک آیه ای رو درست متوجه بشیم بایستی آیه در دل اون سوره فهمیده بشه، وگرنه دچار کج فهمی در تفسیر و فهم آیه خواهیم شد. هر سوره یه غرضی داره و حالا دوستان خیلی دارن می نویسن اینو اشاره بعدن هست جا مونده تو قرآن کریم. سلام علیکم خطر اشاره باز بکنه نگاه بکنه و بنویسه بقیه شرط جا مونده. فعلا بیشتر توجه بکنید چون بحث مهمه. اولین نکته ای هم که میخوام رو آیه بگیم برای بعضی ها ممکنه گرام بیاد، همینجا خوب گوش بدید که بعدا لازم نشه تکرار بشه. قصه از این قرار است که گفتیم هر سوره یه غرضی داره، یه محور اصلی داره، یه غرض واحد و مشخص. هر آیه در دل سوره باید با توجه به اون غرض و سیر اصلی سوره فهمیده بشه. یه آیه روز آیات آخر سوره توبه است، پس باید از اول سوره توبه بخونیم تا بیام اینجا وقتی به این آیه میرسیم آیه رو درست معنا کنیم، چون بعضی درست معنا نکردن آیه رو. بفرد خواهش سلام. قصه از این قرار است که در سال نهم هجری جنگ تبوک در گرفت. جنگ تبوک سال نهم هجری، یک سال به وفات پیغمبر، و مسلمان ها باید با وسایل اون روز 600 کیلومتر آقا بلند شدن میرفتن تا برسن به مرزهای روم. رومی ها تهدید کرده بودن دیگه، مسلمان ها فتح مکه هم واقع شده بود، در شبه جزیره عربستان کاملا غالب شده بودن، دشمنان از داخل دیگه نمیتونستن اون موقع ضربه بزنن. بنابراین رومیان، مسیحیان بنا رو بر این گذاشته بودن که خلاصه بریم آقا دیگه توماره مسلمانان جمع بکنیم. خب انقدر اسلام قدرت داشت در اون موقع که دیگه منتظر نماند که رومیان بلنشن بیان داخل عربستان. پیامبر فرمودن ما میریم در مرزهای روم اونجا با اونا میجنگیم. انقدر اسلام قدرت داشت. در چه فضایی؟ در فضای تابستان، گرمای شدید عربستان. حالا 600 کیلومتر هم بایستی بلندشم برم تا برسم به مرزا با رومیا بجنگم. تو این شرایط تو خود میبینید دیگه خیلی شرایط سنگینیه. 600 کیلومتر یعنی 4 بار مثلا تهران قم آدم بره بیاد، 4-5 بار داره. 600 کیلومتر و وسایل اون روز که خیلی هم اسب و الاغ و استر و این حرفا نداشتن، باید پیاده میرفتن این مسیر در گرمای شدید تابستان. خب طبیعیست که آزمون خیلی سختیه. بهانه ها شروع شد کم کم. این سوره بهانه هایی که بعضی برای ترک جنگ آوردن رو بیان میکنه. آیه 38 رو میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. ای اهل ایمان، برای چی وقتی به شما گفته میشه که انفرو، انفرو فعل امر، وقتی به شما گفته میشه که انفرو یعنی کوچ کن، پس نفر یعنی چی آقا؟ کوچ کردن. مطابق کوچ کردن برای امور مهم بهش میگن نفر، مثل جهاد فی سبیل الله که سنگینه، طرف خونه و زندگی و زن و بچه رو باید بذاره بره اونجا جونش رو تقدیم کنه، سنگینه. چرا وقتی به شما گفته میشه کوچ کنید فی سبیل الله، بلنشی 600 کیلومتر برید، استاقلتم الی الارض، چسبیدین به زمین، بلنشی حرکت کنید، نه چسبید. آیه چند آیه بعد انفروا خفافا و ثقالا فی سبیل الله، سبکبار یا سنگین بار بلنشید کوچ کنید برید میدان جنگ تبوک. بهانه ها شروع شد. بعضیا بهانه های شرعی هم برای پیغمبر آوردن و من هم من یقول ذلی ولا تفتنی، برای همین سوره توبه داره. اولا گفتن آقا این رومی ها زنهای خیلی خوشگل، دخترهای خیلی خوشگل دارن و اینا رو تو جنگ میارن، بعد اینا رو میارن اونجا پشت صحنه میشینن، نه ما بخوام بیان با اینا بجنگیم آقا خوف این است که این چشمانمون به نامحرم بیفته و مرتکب حرام شیم، شما که راضی نیستی پیغمبر خدایی و از این جور انسان‌های پدرسوخته اون موقع هم بودن. خلاصه بله ما اینجوریه، این بهانه ها تا بهانه های دیگه ما اصل نداریم، نمیدونم خونمون حفاظ نداره و و و این بلوتر بهانه گرما گفتن لا تنفرو، لا تنفرو فیده چی آقا؟ نهی دبیرستان راه نهایی یاد لا تنفرو اومدن گفتن لا تنفرو فلحر، یعنی گرمای شدید تابستان نروید به این میدان جنگ تبوک. کیا می گفتن اینو؟ منافقو بلند نشید یه وقتی خام بشید چون گرما برید میدان جنگ. قرآن هم جواب میده قل نار و جهنم اشد و حر را، بگو آتش دوزخ خیلی از این گرمای تابستون داغتره ها، یه پیغمبر اینجوری بهشون جواب بده جهنم خیلی داغتر است. پس سخن از چیه در این آیات؟ سخن از نفر. در این سوره چند بار سخن از نفر و کوش قبل از این آیه نفر، آیه نفر قبل از این آیه نفر چند بار در این سوره آیه 38 39 41 81 توبه سخن از نفره، سخن از کوچه که آقا کوچ کنید در راه خدا، کوچید برید نمونید. الا تنفرو یعذبکم، الا تنفرو اینجوری در راه ان لا تنفرو، اگر کوچ نکنید چنین و چنان می شود یعذبکم عذابا علیما، دچار عذاب علیم می شید. آیه 38 39 41 و 81 و قالوا لا تنفروا في الحر، گفتن تو این گرما خونشید برید. چهار بار در این سوره سخن از سیاها، سخن از نفر است و کوچ که بلند شید برید به میدان جنگ تبوک. به عنوان مقدمه روز اول کافیه تا همینجا داشته باشید، باز مقدمه ادامه داره، فردا یه مقدمه کوچیک که دیگه انشالله باید بگیم فضای سوره کاملا ترسیم بشه تا وقت بتونیم آیه رو درست معنا بکنیم، که اون وقت 26 هفته نکته داره آیه، اونها رو یک به یک بیان بکنیم که انشالله خط و خطوط طلبگی از همین اول به خوبی ترسیم بشه. شادی روح نبی اکرم که این چنون قرآنی با عظمت بر او نازل شده. صلوات قضا خد یه مرور سریع بکنیم. علوم عربی هست گفتیم چند تاست؟ 13 از این 13 تا چند تاشو باید تو حوزه یاد بگیریم؟ تو حوزه 6 به علاقه 1 کنیم که اشتقاقم داخل بشه. گفتیم برای علم تفسیر خیلی لازمه و پیوند وسیعی داره با لغت. خب حالا 6 تاش فعلا بایستی به خوبی آموخته بشه. این 6 تا اولینش چی بود؟ اولینش لغت. خب لغت با چی کار داره؟ فقط با کلمه. ما گفتیم ارکان جمله کلمه است و کلام، ارکان یه عبارت یا کلمه است یا کلام. بعدیش هم توی که فرمودن صرف بود که چیکار میکنه صرف؟ علم چیه؟
ساختار
ساختار و علاقه تغییرات. هر دو هم مال کلمه است. پس صرف هم فقط با چی کار داره؟ با کلمه. هم ساختار رو بحث میکنه، وزن این کلمه چیه، هم تغییرات. حالا تغییرات چه معنوی باشه چه لفظی باشه، مثلا تغییر لفظی جهت سهولت در تلفظ باشه. مثل چی این تغییر لفظی ها؟ از هر که میپرسیم خودش جواب بده که
تغییر
لفظی مثل چی؟ چیونه؟
معنا نیست، مثل اعلان و ادغام.
آها احسن، مثل اعلان و ادغام و امثال اینا که گفت خیلی الان احسن قالا میگیم که راحت. تغییر معنوی نیست چی هایی؟ احسن، این مصدر رو ببریم چیکار بکنیم؟ فعل ماضیش بکنیم. این مصدر اسمه ببریمش فعلش بکنیم. این الان تغییر معنوی. خب و
نه رو هم گفتیم.
نه گفتیم چی آقا با چی کار داره؟
با هر چه احوال آخر کلمه به علاوه
نحوه ترکیب کلمه و کلام. چطوری کلمه و کلام با هم دیگه ترکیب میشن؟
کلمه و جمله.
چطوری کلمات با هم دیگه ترکیب میشن؟
اگه ما هم فعل داریم هم فاعل داریم هم مفعول داریم،
یه مثال زدیم. حال آی گنجی، درست میگم؟
آی گنجی بفرمایید که
اگه ما فعل داریم، فاعل داریم، مفعول هم داریم، اول فاعل باید بیاد یا مفعول؟ طبق اصل فاعل باید بیاد.
احسن،
اینو نحو ما یاد میگیم. یعل اصل فی الفاعل ان یتصل و الاصل فی المفعول ان ینفصل. اینو نحو ما یاد میگیم.
یا این پس شد نحوه ترکیب کلمات،
کلمات با هم دیگه.
نحوه ترکیب جملات هم نحوه ما یاد میگه.
دو تا جمله داریم،
جمله شرط، جمله جواب. ما تو مرور کردن ها معمولا یه چند تا نکته میذاریم روش. ها داریم این نکته که رو میخوام بگم یه نکته جدیده. دو تا جمله داریم، جمله شرط و جمله جواب. چه داری باید با هم ترکیب بشن؟ این جا زیدون، من یه جا زیدون دارم، یه اکرمه هو دارم. جا از زیدون یعنی زید آمد، اکرمه هو یعنی اکرامش کن، اکرامش کن. حالا این اگر خواسته باشه بشه جمله شرط، این خواسته باشه بشه جمله جواب شرط،
چطوری باید با هم دیگه ترکیب بشن؟ اینو نقص میگه،
میگه شما یه ام باید بزنی اینجا، اینجا لزومن باید یه دونه فا بیاری،
لزومه باید دیگه
بگی انجا از ایلون فا اکره هم، چون فعل جواب شرط فعل امره، سرش یه دونه فا لازمه. اینو چی رو ما یاد میده که اینجا باید فا بیاد؟
اینو نحوه ما یاد میده.
پس نه هم نحوه ترکیب کلمات رو با هم میگه، اینم بخونی کلمات بگه، هم نحوه ترکیب کلمات. فعل داری، فاعل داری، مفعول داری، اول با فاعل رو بیاری. نحوه ترکیب جملات، جمله شرط، جمله جواب، در کجا فا سر جواب شرط باید بیاد، در کجا لزومی نداره بیاد، اینا رو نحوه ما میآموزه. و همچنین احوال آخر کلمات، این فاعله باید مرفوع باشه، نشانه رفعش اینه که مثلا در بعضی موارد ذمه باید بدی آخرش، او بدی، بگی جا علی یون ها. در بعضی از موارد باید آخرش الف و نون بدی، نه یا و نون ها. مثلا جا المعلمانه یا جا المعلمینه، معلمانه، الف باید بیاری در حالت مرفوعی، نشانه رفعش چیه؟ الفه. اینو کی به ما یاد میده؟ نه بذا حرف آخر نمیگیم، میگیم اواخر کلمات. اواخر حالا گاهی اوقات ممکنه یه حرف قبل‌تر از حرف آخر باشه، مثل معلمان. پس اینا رو نحو ما میآموزیم که بگو جا علیون، جا المعلمانه و اینجا الف بیار، در معلمینه، چون دوتا معلم هم میشه معلمانه هم میشه معلمینه. نحو ما میگه در حالت رفع باید که بی معلمانه الف باید در حالت رفع باید زنده بیاری. یه چیز هم اینجا یاد گرفتیم، یه اشتباهی که گاهی از اوقات بعضی طلبه ها تا سالهای دور هم متوجه این اشتباه نمیشن. ما یه رفع داریم، یک رفع داریم، یک نصب داریم، یک جر داریم که اینا خود اعراب هم، اینا بعد یه جزم داریم. اینا هر کدوم چی دارن؟ نشانه هایی دارن، نشانه های اعراب غیر از خود اعرابه. نشانه مثلا نشانه رفع گاهی اوقات چیه؟
ضرب است.
گاهی اوقات چیه؟ الف. گاهی اوقات الف. نشانه نصب گاهی اوقات فتحه است، گاهی اوقات چی؟
یه
حسره است، گاهی اوقات یه، گاهی اوقات. پس فرق بین فتح و نصب، این تعابیر رو دیگه انشاءالله تو کلاس ما از کسی نشنویم، که کسی بیاد بگه مثلا خلق الله السماوات و الارض، خداوند آفرید آسمان ها و زمین را. الان این دوتا چی هست؟ هر جفتشون مسئول هست، درسته؟ خب مسئول، کل مفعوله منصوب، منصوب باید باشه. الان این که منصوب هست نهایی پرتش، این هم منصوبه؟ بله دیگه، منصوب، کل مفعوله منصوب، منصوبه. نشانه این هست به چیه؟ کسره.
وقت این بده آقا، طلبه است و دقتش، این بده که طلبه برگرده بگه که
جمع مؤنث سالم نصبش به جره.
اینا ببینید اون تعبیر چقدر تعبیر سبکیه، چقدر تعبیر غلطیه که داریم ما گاهی اوقات. این تعبیر طلبه است و دقت، طلبه باید با دقت حرف بزنه.
نصبش به جره، نصبش با چیه؟
با کسره. نه اینکه نصبش با جره، یعنی چی؟ این به خاطر منصوب یا مجروره؟ منصوبه، کل و مفعولن چی؟ منصوب.
این معناش جر نیست، اون کسره است. آقا اون کسره است. حالا کسره شده نشانه چی؟ نشانه نصبه.
اینا رو دقت کنید، برای طلبه خیلی بده، طلبه پای اول باید زود یاد بگیره از این اشتباهات. من دیدم حالا که آقای استاد دانشگاه بود در رشته ادبیات عرب، از اینجور تعابیر داشت که اینا مشخص بود کاملا، اصلا ایشون خودش به عنوان استاد نفهمیده، خیلی چیزا رو متوجه نشد، چیزای ابتدایی.
بگو بابا سماوات نصفش به جر، غیر منصرف جرش به نصفه.
یعنی
خیلی تعابیر سبکه، مواظب باشیم ما دچار اشتباهات نشیم. خب بعد از اینکه اینا رو گفتیم وارد بلاغت شدیم. گفتیم بلاغت، علم بلاغت مجموعه ایست از همین اون نصب و جر رو. یه بار دیگه بزنیم مثال ساده شد اونا که خدمت دفتن. میگیم آقا این سلطان دویی یه عنوان نشانه هایی داره، نشانه در ارتش اینه. بله دو ستاره، هر دیشی ستاره. نشانهش در سپاه نیرو انتظامی چی آقا؟ یا تشک انداختن شیش بوش رو بکنن، از اینا که ایستا تا شیش بوش رو بزنی میره کوهن بگیریم. الان
خودتون دیده دیگه، الان سر چهار راه وایس من جریمه میکنن، اینا رو دقت بکنید.
اگه جریمه شده باشید حالا کاملا با این
باشید،
نیرو انتظامی تو سپاه همین. الان آقا اینا هر دو نشانه چیه؟ نشانه یک عنوانه، نشانه ستواندوییه. با این حالا میگی برای اونا که اول کار بعد براشون جا میفته، میگن مثال خوبیه. آقا نصب یک عنوانه، اگر چیزی مفعول شد حتما عنوان چی رو داره؟ منصوب، منصوبه دیگه، نمیتونه مجرور باشه. ما اصلا نمیتونیم مفعول داشته باشیم که مجرور باشه، نداریم. اگر مفعول است فوری یه عنوان بهش میدیم، میگیم شما سوتماندویی. حالا نشانش گاهی اینه گاهی اینه، گاهی نشانه نصبش فتح هست، گاهی نشانه نصبش کسره هست. در اینجا نشانه نصبش فتح هست، در جمع مؤنث سالم نشانش چیه؟ کسره هست، نه جر. جر اصلا یه عنوان دیگه است. جر سرهنگیه مثلا، جر ترکیبیه. اسم هم بگم آقا مثلا چه میدونم این آقا که سوتواندوه زنده سرگردم هست، نمیشه که، نشد. مثلا یه عنوانه، این یه عنوان دیگه است. بنابراین این تعابیر غلطه که کسی بگه که نصبش به جر، نخه نصبش با کسره است،
درست شد؟
خب بعد رفتیم سراغ بلاغت، گفتیم آقا بلاغت آقای قاسمی، درست میگن؟
آقای
دهخانی بفرم. ببینیم که بلاغت مجموعه چند تا علم بود؟ چی بود؟
معانی و
بیان و بدیع که با اینه تا آخر سال کار داریم. ما داریم فعلا نقشه ادبیات از بالا داریم نگاه میکنیم، بعدا ببینیم سخت جایگاهش کجاست. یه تا آخر سال وقتی یکی سوال میکنه میگم آقا این سوالی که داری میکنی مربوط به علم بیانه، جاش تو کلاس صد نیست، کاملا توجیه میشه. تا آها این بود، قصه این بود، آها بیان اونجای ادبیات بود، یعنی خیلی داری میری تو کوچه پس کوچه ها، اونجا نرو، فعلا ما تو شاهراه بود، فعلا ما داریم مثلا صرف رو درست میکنیم، یعنی سوال آها سوال نحویه، برو تو کلاس نحو با استاد خلو. ما اینجا نمیتونیم همه چی رو بگیم، همه ادبیات رو نمیخوایم بگیم، اینجا بخوایم صرف بگیم و لغت پیوند وسیق با هم دیگه دارن، هر دو علم اینجا کار میشه. یه بارم بیشتر تو حوزه نمیخوره همینجا. لذا کسایی که اینجا زخم میکنن بعدا خیلی آسیب میبینن. علم معانی گفتیم، علم معانی دو بخشه، چیا بود؟ خب احسن، هم فصاحت رو بررسی میکنن هم بلاغت. در بخش فصاحتش رو گفتیم آقای اسم چی بود؟ آقای شاکر گفتیم فصاحت، هم فصاحت کلمه هم فصاحت کلمه قوانینی داره. گفتیم مثلا تو فارسی چه کلمه این فصیح است، چه کلمه این فصیح نیست. فدا و کس، این مثال عربیش، مثال فارسیش بود بزرگ و گنده. الان بزرگ فصیح در فارسی، لیس به معنای شیر فصیح در عربی، اما گنده. شما یه دونه متن فصیح برای من بیار، یه متن نامه تایپ شده اداری بیار، یه دونه کتاب رسمی چاپ شده بیار، یه مقاله رسمی منتشر شده بیار، متن حافظ، سعدی، فردوسی، مثنوی بیار، مثلا توش نوشته باشه، تو شعرش نوشته باشه گنده، یا مثلا تو متن رسمی مثلا نوشته باشن یه چند تا عالم گنده مثلا اومدن اینجا و زد و خورد کردن. مثلا نداریم، گنده فصیح نیست. چرا؟ چون در جایگاه رسمی استفاده نمیشه. به همین ترتیب فدوکس به معنای این هم شیره، این شیره، شیر جنگل، این هم شیر جنگله، ولی فدوکس فصیح نیست، کوچه باقیه. اصطلاحات کوچه باقی اینا فصیح نیستن. اگر که
خود کلمه،
بله، زبان یه تطوری داره، اینم یه اصلیه که میگیم اصل تطور و تحول زبان. ممکنه یه کلمه ای در یک زمانی فصیح نبوده باشه، بعداً فصیح بشه یا به عکسش. درازی داریم این اتفاق ممکنه بیفته،
خود کلمه برمیگرده
به همین خاطر، بله، به دراخره محدوده زمانی، محدوده زمانی تعیین کننده است. به همین خاطر ادبیات عربی که ما داریم یاد میگیریم، ادبیات عربی چه موقعیه؟ عصر نزول قرآن، یعنی 100 سال اول، میشه قرن عربی حوزه رو بدونیم. عربی حوزه عربی قرن اوله، عربی قرآن است، عربی نهج البلاغه است، عربی صحیفه سجادیه است، عربی تا روایات صادقین علیهم السلام، عربی تا اون موقع است. از زمان صادقین، یعنی صادقین یعنی امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از اونجا دیگه تطور در زبان آهسته آهسته در زبان عربی چی میشه؟ شروع میشه تا میرسه به الان. ما الان در علم لغت هم لغتهایی داریم، لغت متقدم، لغتی داریم لغت متأخر. این آقای آذرتاش آذرنوش یه کتابی جمع کرده به نام فرهنگ عربی معاصر. فرهنگ عربی معاصر لغتی دارد که اصلا در اصل نزول قرآن نبوده. الان چطور ماها اگه بخوام حافظ ورداریم بخونیم نیاز به آموزش داریم؟ لغتاشو یه جای یه لغتی آورده، نمی‌فهمم یعنی چی. بعد نگاه کنیم گاهی اوقات حافظ که چه عرض کنم زبان شیخ بهایی، مثلا این شعرش که میگه ای ساربان خدا را، نه پیوسته متصل ساز، ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار. ایوار و شبگیر یعنی چی؟ ما مجبوری به لغت بمینیم، من به خاطرش فرنگ لغت معین با کردم. آقا ایوار یعنی صبح، سحر، شبگیر یعنی
بفرمایید که شب، یعنی از صبح تا شب حرکت کن، ای شطور از صبح تا شب شبو به صبح بس کن، صبحو به شب بس کن. مجبوری بری لغت ببینی، یعنی اون لغت اون موقع چه معنی داشته. زمان حافظ هم همینطور، به همین خاطر عربایی که الان هستن برای در نرم افزار درست کردم، نرم افزار لغات قرآن برای عربا. عرب میشینه مثلا یزجی لکم، یزجی یعنی چی؟ یوز ازجا در عربی امروز کاربردش کمه، یعنی عرب امروز هم گاهی از اوقات مجبوره که بعضی از لغات قرآن رو مراجعه کنه این لغت در اصل قرآن چه معنی داشته. نداره الان. پس ما تطور در زبان داریم، اما عربی که شما دارید اینجا میکنین عربی قرن اول هجری است، عربی است که نهایتا میخواد کاری کنه شما قرآن، نهج البلاغه، صحیفه و روایات ائمه معصومین رو بتونید متوجه بشید. غرض از عربی حوزه هم پس معلوم شد. پس بعضی از اشکالات به عربی حوزه که بعضی وارد میکنن اونا هم وارد نیست. هر چیزی با غرضش سنجیده میشه. آقا من دو چرخه ساختم، حالا یکی کسی بیاد 25 تا اشکال بکنه، اشکالاتی که میخواد به تریلی بگیره، آقا که تریلی نیست که، این دو چرخه است. من میخوام با دو چرخه ساختم. عربی حوزه غرضش اینه طلبه قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، روایات باز کرد بتونه همه چیزشو حل کنه یا بتونه به درستی متوجه بشه. این قرض از عربی حوزه است که 3 سال باید تو حوزه برایش زحمت بکشید. حالا اینکه بچه های ما تو حوزه عربی حوزه می آموزن و 2 کلمه برن عربستان نمیتونن عربی حرف بزنن، این نقض و نقص به عربی حوزه نشد. اون برای خودش کلاس جدا میخواد، برنامه جدا میخواد، یه کسی باید باشه، یه قرضی بشه، قرض مکالمه. بچه های ما نمیتونن، آقا طلبه های ما نمیتونن یه متن عربی بنویسن. علم انشاء داریم، گفتیم یکی از علوم عربیت علم انشاء. شما انشاء یاد نمیگیرید اینجا، لذا شما عربی نمیتوانید بنویسید با عربی یاد گرفتن در حوزه، عربی نمیتوانید تکلم کنید با عربی یاد گرفتن در حوزه، اما کاری میتوانید بکنید با عربی حوزه که 10 تا از اونایی که مکالمه عربی بلدن و 10 تا از اونایی هم که میتونن متنای عربی قشنگ بنویسن، ژورنالای عربی بخونن و مجلات عربی بخونن و فیلم عربی ببینن، ترجمه کنن و دوبله کنن و از این حرفا، اونا 20 تایی زورشون رو بذارن رو هم دیگه، به زور شما یه نفر نمیرسه. شما میتونی آیه قرآن رو واو به واوش درست بفهمی، درست تحلیل بکنی، معارف نهج البلاغه رو بفهمی، معارف روایات اهل بیت رو بفهمی، که اینا بالاترین علمه. بله طلبه اگر وقت گذاشت ان شاء الله اینا رو خوب یاد گرفت، بعد ان شاء الله میتواند اگر اینا خوب کار بکنه با یک زمان کوتاهی مثلا در از 1 سال هم میتونه ان شاء الله خوب عربی صحبت بکنه، هم میتونه عربی خوب بنویسه، به شرطی که کلاس خودشو بده و برنامه‌های مخصوص به خودشو دنبال بکنه. اینجا اون برنامه‌ها دنبال نمیشه. پس اینم روشن شد که بعضی از اشکالات سبکی که بعضی ها بودن که آقا این طلبه ها این همه درس میکنن آخرش مثلا نمیتونن عربی حرف بزنن، اینا اشکالاتی که وارد نیست. بله؟ اگر که باز میگم کلاس میخواد، برنامه داره برای خودش، تمرین میخواد، بنابراین باید بره تو محیط قرنطینه مثل بخش عربی اینجا مثلا محیط قرنطینه میکنه، آقا فقط باید عربی صحبت کنه، تحت فشار قرار میگیره طرفو و همون خود آب میخوام، باید مثلا فکر بکنه الان من چی باید بگم، یورید و تورید و گرید و مثلا میگه اورید الماء مثلا، یه خودی باید به مخش فشار بیاره، هی در اثر فشار آوردن به مخ و ملات کم کم عربی انسان با سوال بود. غیرش سوال موردی که
نمیستید در عربی که یاد میگیریم انواع کلمات که شکل دمایی
نوعی
مختلف
دیدن چیزی چند؟ به شکل افواه مختلف داری که کنیم؟ اونا برای شعرتی؟
نفهمیدم. کجا داریم؟ چی میخونیم؟ مثلا همین انواع معانی مختلفی که برای شطور مثلا بیانیم کتاب بکنیم، اینا مثلا مختلف من سال گرم بودن یه جای مثلا فلان قبیله رفتن این رو شنیدم بعد الان میخونم.
خب حالا بعد موردش رو برسید ببینید چیه مشخصن. حالا موردش برام جا نیفتاد. بالاخره یه سری چیزایی لازمه دیگه در این راه که شما رو باید اینو خوب یاد بگیرید، یه چیزایی لازمه. حالا برسید به موردش با مستاقش. خب بگذارید. فصاحت در کلام، کلام فصیح. یه مثال زدیم گفتیم کلام فصیح چی ندارد؟ پیچیدگی معنوی ندارد. یا چی ندارد؟ آها. اسمش چی بود؟ خطاب و اضافات.
مثلا کلام نباید تطابق اضافات داشته باشه، نباید پیچیدگی معنوی داشته باشه، نباید چی داشته باشه، نباید مثال زدیم چی بود مثالش؟ میزه، کار، مدیر مدرسه روستای میم قم بزرگی است. یعنی الان چند تا ترکیب مضاف و مضافان الیه همینطوری پشت سر هم، میز، اتاق، مدیر مدرسه، یا همه چی ترکیب های اضافی. این ترکیب اضافی پشت سر هم، این کلام از فصاحت نیست، چنین کلامی فصیح نیست. اینا چیزایی بوده که تا امروز گفتیم و غرضمون هم از دوره کاملا روشنه. کسی نگه آقا در اون 20 دقیقه مثلا دوباره شنبه و یه شنبه رو دوره کردیم، نه. اولا مطالب داخل کتاب نیست، مطالبیه که ما هی میخوام از بالا عکس برداری کنیم. باید مطمئن باشیم شما از بالا کاملا ادبیات عرب رو به نحو اجمالی متوجه شدید. بذار باید تکرار کنیم، این لابد دست تکراری. مطلب دوم، در این تکرارها گاهی اوقات نکات هم اضافه میکنیم، لابلاش یه چند تا نکته جدید یه دفعه میبینی چی میشه آقا، مثل این خواب، مثل این نکته کنجه، ببینید بعضی نکات مثل این نکته که امروز اضافه کردیم، ببینید چند تا نکته جدید ما همه رو تو جلسه اول نمیگیم، همه رو تو روز همطوری آهسته آهسته در مقام مرور یه ذره بهش زیاد میکنیم که فشار نیاد، آهسته آهسته پس دو باید جا بیفته. به عنوان بخواهیم
توی اون بحث عربی
و بوده
روایات
بله بله، از اونجا به بعد اون وقت یک ریزکاری های در لغت پیدا میکنه، یعنی صرفش و نحوش و بلاغتش هم ایناست، اما از حیث لغت یه اون وقت زبان یه تطوری پیدا کرده که الان شاید در وقت خودش براتون توضیح میدیم که شما روایات نبوی و آیات قرآن رو با کدوم لغتنامه ها باید بری بفهمید، روایات عصر صادقین علیهم السلام رو باید با کدوم لغتنامه ها بری بفهمید، روایات بعدش رو با کدوم لغتنامه ها باید بری بفهمید، کتاب درسی و موزه که الان داری میخونی که مال همین قرنه ولی شاکلش همینه، اگه خواستی یه لغتش رو حل کنی کجا رو باید بری ببینیم. معمولا بحثای لغوی در عربی یه مقدار تغییر کرده، ساختار، صرف، نحو اینا معمولا خیلی تغییر اساسی نداشته، با هم اونا شما میتونید حل. البته تو نحو هم تغییرات جزئی داریم، عوض میخوام تو نحو هم گاهی تغییرات جزئی داریم که حالا نمونه هاشو بعدن خواهید دید. مثلا شما فرض بکن که استادتون در نحو میاد یک ادعایی میکنه، کتابم ادعا کرده که آقا این اینجوری درسته، بعد طرف میره یک روایت از امام هادی علیه السلام میاره که این قاعده نحوی درش رعایت نشده، استاد فوری جواب میده ما نحو کجا رو داریم میگیم؟ قرن اول رو داریم میگیم. تو قرن دوم یه تطور میبینی پیدا شده، داریم نمونه هاش از کجا داریم. حالا یک بحث های زبانشناسی مفصلی اینجا هست، بحث ها مفصله، حالا وارد همه مطالب نشیم، چون یه بحث این هستش که امام معصوم علیه السلام طبق عربی قرآن و نهج البلاغه سخن گفته اما راوی نقل به معنا کرده، راوی اومده کلام امامو اینجوری نقل کرده برای ما، عین کلام امامو نگفته. عبارت داریم حالا بحث های مفصله خیلی ورود پیدا نکنیم، یه چیزی غیاب سریع بکنیم. آقای دستخون، آقای دهقان کلور، آقای دهقان، خب آقای رحمانپور، آقای روستاد، آقای سامی، آقای شاکر، شاکر عربت، آقای تحماس به باغونی، آقای غفوری، آقای گنجی تشریف دارن، آقای لطفی، عوض کرد کلاس خطش بزنید. خب
آقای لطفی، آقای محمد حسن زاده قانی. اسمتون چیه شما؟ اسمتون توحیده، بعد فامیلیتون محمد حسن زاده قانعه. خب ما به شما بگیم قانع که نداره، چی بهت میگن؟ معلومه حسن زاده میگن، قانع میگن، چی میگن؟ حالا یه چیزی که دوست داری بگو هم اون میگن. آقای قانع، آقای شما میگیم آقای قانع، آقای محمدی، آقای ممبینی، آقای هاشمی نسب، آقای هدایت خواه، آقای بنایی که تشریف دارن، آقای گودرزی وحید، آه تو هست نبودید روزی شمه، آقای میر هاشمی که تشریف دارن، یه عرض کوچیکی بعد کلاس داشتم خیلی تشریف بیارید، آقای دهخانی، آقای اسلم بخش، آقای کریمی نیستن. خب دیگه کس دیگه داریم که اسمشو نخونده باشیم؟ خب شما چجوری تازه پذیرش شدید تو این کلاسی یا نه؟ خب میخوام بیان کلاس. خب بفرمایید اسم شریفتون.
نظری
رضا. رضا نظری. خب آقای جنابالی
محمد چراغی.
آقای خود بنویسیم آقای چراغی بجای آقای تهماس بنویسیم محمد چراغی. شما اینجا نیستی رسمن؟ همین کلاسی تازه پذیرش شدی؟
نه
آقای
محتشمی فر.
آقای محتشمی فرد نوشتیم اینجا نوشتیم آقای محتشمی فرد
اکبر.
شما چطور رسما تو کلاسی؟
نه
آقای محتشمی فرد همزه خود توکل بخواهیم. بریم سراغ علم بلاغت، یعنی بخش بلاغت از معانی.
این بلاغت آقا حرفش یک کلمه است، مطابقت کلام با مقتضای حال. پس دو تا کار باید انجام بدیم. حال رو تشخیص بدیم. قدم اول، حال الان چه حالیه؟ حیف تضای این حال چیه؟ کلامی که مطابق با مقتضای این حال باشه چیه؟ مثال آقا حال رو تشخیص میدیم، دانشجویان تیز هوش وارد شده به عالم طلبه، یه تعداد دانشجویان خوب از سطح کشور گفتن دنیا رو نخواستیم، پشت پا زدن به دنیا، رو به اسکناس اومدن، حوزه های علمی اومدن، نور تو آخون شدن. خب آمدن این سطح، ولی تعداد دانشجویان تیز هوش اومدن طلبه شد. مقتضای این حال چیه؟ اقتضا. چه اقتضایی داره؟ اقتضای حال اینه که استادی که میخواد اینجا درس بده با ایجاز صحبت بکنه یا با اطناب، یعنی مطلبو که میخواد بده دست اینا خیلی کشش بده، اطناب خیلی کشش بده، هی مقدم چینی، هی ببره چپ، هی ببره راست، بعد دیگه یه بار دیگه برای اون توضیح بدن، یا نه ایجاز مطلبو مختصر و مفید منتقل کنه. کدومش اقتضای این حال چیه؟
ایجاز
باید موجز صحبت.
اگر استادی خیلی کشش دار، سخنرانی خیلی کشش دار، این آقایین که میان حوزه مثلا منبری مورد علاقهش مثلا آقای دکتر رفیعی میشه، مثلا مثال از اون چرا آقایون یا مطلب زود میده، یه رفته توی یه منبر 20 دقیقه 20 آیه 40 تا روایت، یا علی خوشیم بره خونه آجون اما حالا یه نفر بخواد بیاد اون بالا حالا هی اعوذ بالله بسم الله برو 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 مثلا شیخ حسین انصاری ها شاید خیلی نگیره مثلا خیلی چرا؟ چون شیخ حسین اقتضا صحبتش با اطناب و مفید برای عموم جامعه، یعنی باید مطلب برای عموم جامعه هی تکرار بشه، آهسته گفته بشه، بیانش یه جوری باشه طرف قشنگ براش منقح بشه بگه فهمیدم. اون عرف جامعه ممکنه چی اون وقت با آقای مثلا دکتر رفیعی لذت نبره، اون اینقدر تون تون گفت ما آخرش نفهمیدیم چی شد، ولی دانشجو لذت بود، آقا فهمید، خیلی خوب بود، خیلی زود مطلب و حسنم اون سر برد ایجاز. پس اقتضای حال در یه جایی ایجازه، در یه جایی اطناب دیگه چی؟ حال انکاره، طرف منکره، قبول ندارم آقا، خدا را قبول ندارم. اقتضای انکار چیه؟ کلام بدون تأکید یا کلام با تأکید؟ بدون تأکید منکر، اما قبول نداره خدا رو. شما با تأکید باید بهش بگید خدا هست یا نه، یا من خدا رو قبول ندارم، ما چیکار بهش بکنیم؟ بگیم ببین آدم خدا هست، یا بگیم آقا قطعا خدا هست. کدومشه؟ بله؟
در مقام کلام
من میخوام یه کلامی بگم، حالا جواب ممکنه لزوما جواب نباشه، با یه عده منکر خدا میخوام صحبت کنم. آیا اختزاش اینه که کلام با تاکید به کار ببرم یا بدون تاکید؟ باید بگم ان اله حکم لواحدون، تازه قبلش هم چند تا قسم خورد، و صافات صف و زاجرات زجر، بعد از سه تا قسم ان اله حکم لوا، یعنی قسم داره. آیات ابتدای سوره صافات قسم دارد، دیگه چی داره؟ تأکید هم داره. و صافات صف حزاجرات زجر فتالیات فکر که ان الهکم لواحد. پس سه تا قسم اینا قبلش داره، سه تا قسم داره، قسم که قطعا نام تأکید، انه برای تأکید، جمله اسمیه آورده، جمله اسمیه خودش تأکید داره، سه تا قسم، سه تا تأکید که خدا یکیه، خدا هست و خدا یکیه. اقتضای انکار کلام همراه با تأکیده. و حالا اونجا دیگه مفصل میان تو علم معانی براتون بررسی میکنن که اقتضای هر کجایی چه چیزیه، و بحث مفصل و دامنه داری داره و همین سادگی نیست. خب بریم سراغ علم بیان. پس معانی هم روشن شد، معانی هم با کلمه کار داره، هم دو جا با کلام کار داره، فصاحت کلمه، فصاحت و بلاغت کلام هم داره. پس به یه اعتبار اگر ما خواهم جمع‌بندی بکنیم علم معانی رو، علم معانی هم با کلمه کار داره هم با کلام، در حوزه کلمه با چی کلمه کار داره؟ فصاحت. در حوزه کلام با چی کلام کار داره؟ فصاحت و بلاغت هر دو با هم. این هم شد یه نمودار دیگه ای از علم معانی که فهمیدیم با کجای کلمه و کجای کلام کار داره. خودم نام تکید، نام مزحلقه بهش میگن یا مزحلقه، و برای بیان تأکیده. خب بریم سراغ علم بیان. علم بیان میخواد چی رو درست بکنه؟ علم بیان با چی کار داره؟ علم بیان صدیقی ایشالله جمله اسمی ان الانسان لفی خسر، سنت تأکید داره، جمله اسمیه ان لام، و اینا رو تو فارسی لذا تو ترجمه های فارسی اینا نمیتونم معنا کنم، باید تو ترجمه فارسی بنویسه قطعا حتما و محققا خدای شما یکیست. اما نمی نویسن سه تا رو، چند تا می نویسن؟ یه دونش می نویسن، در جاهایی که سه تا تاکیده، چهار تا تاکیده، پنج تا تاکیده. تو ترجمه فارسی اگر هنر بکنه یه دونش می نویسه، و اینا از همینجا معلوم میشه که اگه آدم عربی قدیمی نخونه در حوزه قرآن فهمی و نهج البلاغه فهمی تقریبا محاله. چون ترجمه گویای خیلی مسائل نیست. حالا شما بریم جلو همین یه سال رو با هم دیگه در همین حد صرف ساده که بعدا اون وقت آخر حساب خودتون این کلمه ساده شو جلوی کتاب خط خالی زد. در همین حد صرف ساده بریم جلو تا آخر حساب همین عجب چه ذرائفی چه دقائقی چه لطائفی در زبان عربی هست در یه تای تعنیست گاهی در بعضی از موارد که رو نمونه ها شده که میاریم یوم تظهر کل مرضعتن اما ارضعت این مرضعتن این ته چیکار داره میکنه این ته حرف داره و شما میرسیم تو درس تعنیست مواردش اونجا براتون خواهم گفت که اونجا ملتز میشیم عجب چه حرفایی از ما ترجمه کجا رو خواهد اینا رو منتقل کنم چطور میتونه منتقل بکنم نمیتونه خیلی بفرم
عرب
و زمان
این
تاکید دارن متوجه میشه فرمان باید بسنش رو توضیح داره
تاکید
داره عرب خودش
عرب فصیح و فقیه بوده همه این همون فهمیده بله بله همین ها رو میبرن از که یه دفعه این عرب دونیا از دیونه میشن قبل قرآن و فهمیدن که
فکر بله مورد دیوانگی شما هنوز نیدیم ولی خب بلند نمیرسیم اگه بیان رو بخواهیم بروش پیدا بش بکنیم استارت بزنم که دیگه فردا حداقل به عنوان شماده باشیم کلمه و کلام را از جهه داشتن سه چیز بررسیم تشبیه مجاز کنایه پس علم بیان
با کلمه و کلام باز کار داره و سخنش اینه که آیا در این کلام تشبیه هست این کلمه یا این جمله یا این کلام مجاز داره کنایه داره اینا رو میاد بررسی میکنه که آقا فردا ان شاء الله باید براش مثال بزنیم بعد فردا من دیگه این بخش تا پایان علم معانی رو نمی‌نویسم. فقط تو کلاس یه مرور سریع عنوان سوال ابتدای جلسه چند تا سوال می‌کنیم. دیگه رو تفسیر می‌نویسیم تا سر علم بیان. بیان رو بعدی رو فقط می‌نویسیم و جمع‌بندی می‌کنیم و بعد باید یه مثال هم بزنیم. بریم در یکی از آیات کتاب قرآن این موارد رو تطبیق بدیم که شما ببینید آقا چطوری در زبان عربی ما باید لغت و صرف و نحو و معانی و بیان رو بعدی بگیریم بعد یه آیه غنوف تفکیه بفهمیم چطوری میفهمیم چطوری تحلیل میکنیم در بارش خیلی قضاوت میکنیم که چون نکات نوش در بیاریم که بدونید آقا آخر آخر شما تو حوزه بخواید یه همچه الگویی برسیم یه دونید و نوف خفه سور این و نوف خفه سور لغت تو چی کار میکنه سر سر معانی بیان بدی و چطوری ازش نوف تحلیل میکنیم و مطلب نو در بیاریم انشاءالله تا فردا صبح رأس ساعت 8 که کلاس ها دیگه رأس ساعت 8 نشان داد دیگه هر که من دوستان دیگه از 8 برسن دیگه بیان داخل دیگه دیگه نیاز به اجازه نداره و سلام هم مرحوم شهید صالح فرمودن دیگه سلام هم نکنه چون کسی که دیر میاد یک جرم مرتکب شده جرم دیر آمدن جرم دومش این میشه که سلام هم میکنه و استاد هم دوام سلام بده بعد حواس استاد پرت بشه حواس شاگرد پرت بشه دیگه این نباید باشه خدا ان شاء الله به این فرموده مرحوم شهید سامی عمل بشود که آقایون که دیگه احمد دیر میان هم دیگه استحباب سلام رو ترک میکنن سبحان رب به کلاب قسمت همه یسفون و سلام و حلال محسنین و الحمد لله رب العالمین الله و سلام 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 و سلام